رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 2 ایول، من زرنگز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. 9 ساکن شهر استرفشان را با گمان لاتوکوب و تحقیر کارمندان میلیسا بازداشت کردند. ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت با نشر گزارش روز 2 ایول گفت گروه از ساکنان دهه لکت استرفشان 3 مامور میلیسا را زده، مانع اجرای فعالیت خدمتی آنها شدند. به اطلاع این نهاد، حادثه روز 31 می زمانی رخ داده است که کارمندان شعبه کارهای داخلی در ناحیه استرفشان پی تحقیق یک خبر اپراتیوی در زمینهای خواجگی دهقانی دهای لکت قرار داشتند. مرکز مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در سوخت در گزارش ویدیویی گفته است این گروه ساکنان ده هم مقابلیت نشان داده با کار میلیسا ها مانع ایجاد کردند. در گزارش روشن گفته نشده است که بحث و جنجال ساکنان با مامورین میلیسا از چی سر زد و کارمندان انتظامی در این ده چی را تحقیق میکردند. نظر و موقع ساکنان گمانبر در لاتوکوب میلیسا ها معلوم نیست، اما به اطلاع مقامات نسبت 9 نفر با 3 ماده از جمله اوباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حکومت پرونده جنایتی باز شده. همچنین علیه 18 ساکن دیگر شهر استرفشان با اتهام میده اوباشی پرونده ماموری ترتیب داده شده است. در بین ساکنان بازداشت شده مدیر یک مکتب میانه شهر هم بوده است که به گفته مقامات با گذاشتن افتماشین راهی برآمد را بند کرده به هم دهگانش کمک کرده است. بازداشت گروه از ساکنان استرفشان برای جنجال با میلیسا ها در حال است که شکایت و ناراضگی از رفتار و سوء استفاده از مقام نمودن برخی از میلیسا ها در میان ساکنان کم نیست. برخی بر اینند که کارمندان میلیسا فقط از مردم رعایت قانون و قاعده ها را طلب میکنند، اما خودسری در بین خود آنها هم زیاد است و با چنین رفتارشان مردم را به داد میآورند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون به دلیل بی‌ترتیبی‌ها در این کشور سفری رسمیش به آلمان را لغو کرد. قرار بود نخستین سفری کاری او به آلمان روزهای 2 تا 4 ایول برگزار شود. در فرانسه چند روز باز اعتراض و بی‌ترتیبی‌های ادامه دارند. این بی‌ترتیبی‌ها بعد از آن سر زدند که پلیس یک نورسی 17 ساله را پراند. بر اساس اطلاع قصری الیسه، ماکرون روز 1 ایول با رهبری آلمان فرانک والتر شتاین مایر گفتگوی تلفنی داشت. رئیس جمهور خبر داد که با توجه به وضع داخلی میخواهد در کشور بماند. از این رو هر دو پرزیدنت مشورت کردند که ملاقات را در آلمان به یگان سنه دیگر گذرانند. آمده است در خبر تا شب 1 ایول در سراسر فرانسه بیش از 1300 کس را دستگیر کردند. روز شنبه در شهر نانتر واقع در غرب پاریس مراسم دفن نورس 17 ساله برگزار شد. او روز 27 ایون کشته شد. به اطلاع پلیس نورس پشتی فرمان ماشین با پلیس اطاعت نکرد و در نتیجه پرانده شد. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که یک پلیس راننده را به نشان گرفته است. وقتی ماشین حرکت می کند پلیس تیر می کشاید و تیر به سینه نورس می رسد. این حادثه در فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد. اعتراضگران پلیس فرانسه را به خشونت و نژادپرستی متهم کردند. در مراسم دفن نورس کشته شده صدها نفر جمع آمدند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون گفت از این حادثه نگران شده است و همزمان از ساکنان دعوت کرد که خشونت را بس و آرامی را حفظ کنند. بار اول در 12 روز اخیر کیف موردی حمله بی سرنشین ها قرار گرفت. بنابر اطلاع سردار ماموریت نظامی کیف سرگی پوپکا، نیروهای هوایی آن کشور همه بی سرنشین ها را سرنگون ساختند. مقامات اوکراین حدس میزنند که حمله به کیف با بی سرنشین های شهید ایرانی صورت گرفته است. با گفته مقامات کیف ضربه موشک ها به یگان ساختار ثبت نشده است، اما بر اثر افتیدن موشک پاره ها 3 منزل استقامتی ساکنان آسیب دیدند. در یکی از این خانه ها ساختار عمل آمده است. همچنین خبر داده شده است که یک ساکن از پایش جراحت برداشته است. به اطلاع خبرگزاری اربکا شب 2 ایول نیروهای روسیه با بی سرنشین های ایرانی شهید و موشک بالدار کالیبر به حدود اوکراین حمله کردند، اما همه آنها سرنگون کرده شدند. تهران ادعاها درباره انتقال بی سرنشین به روسیه را بعد از آغاز جنگ در اوکراین رد کرده بود. مقامات این کشور گفته بودند به مسکو تا زمان حمله به اوکراین بی سرنشین انتقال دادند. وزیر کارهای خارجی اوکراین باور دارد که اگر کیف عضو ناتو می بود جنگ اتفاق نمی افتاد. میتری کولیبا در مصاحبه با نشریه های پلیتیکو، بایلد و دای ولت صدر اعظم سابق آلمان انگلا مرکل را تنقید کرد که 15 سال پیش جلوی عضویت اوکراین را در پیمان گرفت. کولیبا گفته است اگر اوکراین عضو ناتو می بود روسیه نمی توانست با چنین جنگ بزرگ علیه آن دست بزند. وزیر امور خارجی اوکراین افزود عضویت اوکراین در پیمان نظامی یک راه رسیدن به صلح می باشد. بعد از جنگ برای اروپا خودکشی خواهد برد اگر عضویت اوکراین را در ناتو نپذیرد، اضافه کرده است او. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاون اولی رئیسی آریان بانک در دایره آگاهان و کارشناسان حدس و گمان های را به میان گذاشت. بانکدار تاجیک را شب 23 ایون از نزدیک منزل زیستش 4 نفر ناشناس ربودند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حادثه را آدم ربایی از جانب گروه متشکل ناشناس خواند، ولی در دایره کارشناسان فرضیه های گوناگون صدا می دهد. شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان می گوید
با در نظر داشتی واقعیت تاجیکستان و شخصیتی که ربوده شد، نه هر کی جرأت و شجاعت دارد که به این گونه کردار جنایتی که حالتهای وزنین کننده دارد دست زند. بنابراین به خلاصه آمده ممکن است که یا این کار دایره های متشکل جنایتی در ردیف برخورد منفعت های سطح بلند مقامات قدرتی و حفظ حقوق تا که نتیجه آن باعث نگرانی رهبری سیاسی کشور شود و رهبران را در سطح شاید مقامات امنیتی، کارهای داخلی یا دادستان نکول برکنار کردن.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف 6 روز می گذرد. مقامات اعلان کرده است که کسانی که در آشکار نمودن عاملان ربودنی و مساعدت می کنند $30,000 مکافات خواهند گرفت. بعضی حقوقدان ها بر این نظرند که ربودنی او با مقصد طلب مبلغ صورت نگرفته است. جمشید یاروف حقوقدان:
این شخص شهرت اسمت اللهیف بتوانیم گویم که یکی از خزینه چیها و خزینه دارهای نزدیکی به اویله حساب می شود و در برای همون مخیناتسه ها و گردیشی غیر قانونی اموال و مال و پول و دزدی بودجه و دیگر مخیناتسه های مالی خبردار هست. ممکن برای دهان او را خاموش کردن او را بوده شده است، ولی نه برای طلب کردنی مبلغ، یعنی که بروسی میگم ویکوب. اگر آدمانی که او را را بودند با مقصد گرفتن پول، طلب کردن پول، این شهرت اسمت اللهیف را میدوزیدن، حتما علاقه در رسانه ها یا یعنی که خودی کارمندان مقامات قدرتی خبر میدادن که به علاقه برآمدن و طلبی میگون اندازه مبلغ را کردن.
مقامات انتظامی تاجیکستان تنها پس از رسانه شدن این حادثه در این باره رسما معلومات نشر کردند. برخی آگاهان تاکید میکنند که ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف امنیت ساکنان را در کشور زیر سوال میبرد. ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی:
من مطمئنم که اگر جناب امام‌علی رحمان با خودش صادق باشد، مطمئنن میدوند که در کشور متاسفانه ثباتی که همچون شعار پخش میشد و از جانب اونم گفته میشد متاسفانه وجود ندارد. یک ثبات نما، یعنی یک رویاگونه، یک حالتی که مثلا گویا هست اما در اصل در داخل یک آرامشی پیش از اسیان، پیش از طوفان، آرامشی که میتوند همه چیز برهم بزند، چنین یک آرامش مشاهده میشه در جامعه ما. چون اون از همه بهتر میدوند که افراد خانوادهش، فرزنداش، نبیرهاش، داماداش، اونا خیش تبار خداها و انده ها و اینا همه در حالتی به حدودی یک منی که همه چیز زیر پا کردن، نقض همه چیز در این حالات، یعنی که بسپریدل اگر روسی بگن در حالت بسپریدلن و اونا هر کاری میتونن بکنن، هیچ گونه ثبات امنیت وجود نداره.
شهرت اسمت الله 49 ساله برادر دلشاد اسمت الله زاده رئیس سابق شرکت تاجیک ایر از افراد نزدیک حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و دادر عروسی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان میباشد. وی سالها باز معاون اولی رئیس آریان بانک بود و به گفته آگاهان عملا کار این بانک را او پیش می برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
شماری از عراقی ها در اعتراض به سوزانیدن قرآن کریم در شویسیا به کوچه های بغداد برآمدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراضگران روز پنجشنبه به سفارتخانه شویسیا در بغداد هجوم بردند، اما نیروهای پلیس آنها را از حوالی سفارت بیرون کردند. یک نواربردار این خبرگزاری گفته است که اعتراضگران حدود 15 دقیقه در حوالی سفارت ماندند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در نوار ویدیویی از این تظاهرات دیده می شود که اعتراضگران پرچم جنبش اجتماعی همجنسگرایان را آتش می زنند و بر ضد شویسیا، آمریکا و اسرائیل شعار می دهند. اعتراضگران هواداران مقتدا صدر، روحانی با نفوذ شیعه عراق، شعارهای با خود داشتند که در آن نوشته شده بود قرآن قانون اساسی ماست. این تظاهرات یک روز پس از آن راه اندازی شد که سلوان مامیکایی 37 ساله شهروند عراق که در شویسیا زندگی میکند، روز چهارشنبه در بیرون کلانترین مسجد استاکهلم یک نسخه کتاب قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس شویسیا بر بنیاد حمایت از آزادی بیان به این شخص اجازه داده بود، اما مقام ها بعداً گفتند که تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کردند. عراق، عربستان سعودی، ایران، مصر، امارات متحده عرب، کویت، بحرین، مراکش، سوریه، پاکستان و سازمان همکاری های اسلامی به حرمتی به قرآن را در شویسیا محکوم کردند. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی میگوید که این عمل نفرت انگیز و تکراری به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران گفته است که حکومت و مردم ایران این عمل توهین آمیز را تحمل نکرده آن را به شدت محکوم میکنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که توهین به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. اداره خودگردانی فلسطین و حکومت طالبان در افغانستان نیز با آتش کشیدن قرآن را در شویسیا نکوهش کردند. اجازه دادن به چنین اقدام به جز توهین به حدود 2 میلیارد پیرو دین مقدس اسلام هیچ معنای دیگری ندارد، آمده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان.
باز آمدند، باز آمدند با شعر عاشقانه بحری شما، بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوایی یا موجی سرود تازه یک بحری به ترانه من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو و امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمده آمده با امید هر محفلی من خوش آمده خوش آمده موسیقی
خود خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی سازونما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدوز بیش من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدایه آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده خوش آمده آمدم باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدایه آمده باز آمده آمدت آمدت با اومه بر محفلی من خوش آمده
دو استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که استادان بخش شرق‌شناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتوف میگوید آخر سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از اویزه های نزدی شبه کارهای داخلی با خبر گردم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند، زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهام معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران میزنند.
جمشید قناعتوف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش ماگیستراتورا تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خوانده استخوان در گلوی مقامات بودند و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجو قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتوف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتیت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتوف آگاهی یافته است که مورد پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماهی نویبر سال 2020 прокуратурии генералии ҷумҳурии тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст, дар русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба тоҷикистон таҳдид мекунад.
Бахтиёр Олимов дар посух ба ин савол ки чи омили сабаб шуд ки додстони ӯро ба ин ҷурм айбдор мекунад, гуфт дар ин бора ҳеҷ иттилое дар даст надорад. Дар аксҳои панк кардаи сохторҳои қудратӣ дар бораи боздошти ин ду нафар дида мешавад ки Ҷамшед Қаноатов ва Бахтиёр Олимов тибқи моддаи 187 ва 307 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ҷустуҷӯ мешаванд. Додстони кули Тоҷикистон дар посух ба дархости Радиои Озодӣ дар робита ба шарҳи ин мавзӯ номаи расмӣ талаб кард. Нома як ҳафта қабл фиристода шуд, аммо имрӯз Амон Абдураҳмонзода, сухангӯи ин ниҳод, ба занги дубораи Радиои Озодӣ гуфт ки нома то ба ҳол ба онҳо нарасидааст ва эҳтимол дорад ба далели рӯзҳои ҷашниву истироҳатӣ нома то ба ҳол дар бахши умумии додстонии кул қарор дошта бошад. Аммо як манба дар додстони вилояти Суғд дар суҳбати бидуни сабт ба Радиои Озодӣ гуфт кирдори ҷинояти ин ду донишманд собит шуда, онҳо дар ҷустуҷӯи ҷинояти қарор доранд. Аммо агар ин ду нафар хостанд ки иттиҳомот нисбаташон бозбинӣ шавад, бояд расман ба додстони ариза нависанд. Баҳори соли 2020 Юсуф Раҳмон додстони кули Тоҷикистон эълон карда буд ки шахсияти беш аз 300 пайрави гурӯҳи дар Тоҷикистон фаъолияташ мамнӯи ихвонулмуслиминро муайян карда тақрибан нисфи аз ин нафаронро боздошт намуданд. Дар суханронии худ дар ҳузури вакилони парлумони Тоҷикистон Юсуф Раҳмон изҳор дошта буд ки дар миёни онҳо устодони донишгоҳҳо, тоҷирон, донишҷӯён ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ низ мебошанд. Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи дин ва танзими маросиму оинҳо дар Тоҷикистон мегӯяд, равияи ихвонулмуслимин бештар сиёсӣ аст, на мазҳабӣ. Ба эътиқоди ҷаноби Давлатзода, пайравони ин ҳаракат дар миёни қишрҳои мухталифи кишвар ҳастанд.
ихвонӣ ин як ҳаракати сиёсӣ аст, бештар аз он ки як ҳаракати масалан як чизи динӣ бошад. Аз дини худи коршиносонам онҳо ягон аломати зоҳирӣ надонанд ки дар куча масалан як касе онҳоро шинохта тавонад.
Аммо ба эътиқоди Фаридун Ҳодизода, коршиноси масоили дин дар Тоҷикистон, хатар аз пайравони ихвонулмуслимин камтар аз хатари ҷониби аъзои давлати исломӣ нест. Ба гуфтаи ин диншиноси тоҷик, дар гузашта қатли Анвар Содот, раиси ҷумҳури Миср, аз сӯи пайравони ихвонулмуслимин сурат гирифта буд.
Яке аз шориҳони бузурги Қуръон, Юсуф ал-Қардави, اون هم اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند. و گفتم ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون هادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید، زیرا کلیه این پرونده ها پسی درهای بسته صورت می گرفتند. اما با گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتر از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
مقام های استخباراتی امریکا میگویند معلومات پیدا کردن که نشان میدهد یک جنرال بلندپایه ارتش روسیه پیش از آشوب گروه واگنر از برنامه فرمانده این گروه نظامی مزدور خبر داشته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جنرال مورد اشاره سرگی سوراویکین فرمانده پیشین نیروهای روسیه در اوکراین است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. به نوشته تحلیلگران، سوراویکین یک رهبر نظامی مورد احترام است که پس از دو حمله اوکراین در سال گذشته، با تقویت دفاع در سراسر خط جنگ کمک کرد. او در ماه ینوار امسال جای خود را به عنوان فرمانده بلندپایه به جنرال دیگر داد، اما نفوذ خود را در اجرای عملیات جنگ حفظ کرد و همچنان در میان سربازان از محبوبیت برخوردار بود. او همچنین به بی‌رحمی در جنگ‌های سوریه و اوکراین شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های استخباراتی آمریکا حالا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرگی سوراویکین در طرح‌ریزی آشوب پریگاژین کمک کرده است یا نه. مقام‌های آمریکایی همچنان گفتند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دیگر ژنرال‌های روس نیز احتمالاً از تلاش‌های مسلحانه فرماندهی نیمه نظامیان واگنر برای تغییر وزیر دفاع روسیه حمایت کردند. چند تن از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز گفتند که اوگنی پریگاژین فرمانده واگنر اگر مطمئن نبود که دیگران در حلقه اصلی قدرت به او یاری نمی‌رسانند دست به آشوب نمی‌زد. با گزارش خبرگزاری ریتز، خبرنگاران روز چهارشنبه از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز پرسیدند و او در پاسخ گفت از این پس گمانزنی‌ها، آوازه‌ها و موضوعهای دیگری درباره این حادثه وجود خواهند داشت و من فکر می‌کنم که این یکی از نمونه‌ها است. گروه مزدور واگنر که تا پیش از این حادثه از طرف روسیه با اوکراین می‌جنگیدند، آخر هفته گذشته علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به آشوب زدند، اما این شورش با میانه‌روی بلاروس پایان یافت. سرگی شایگو وزیر دفاع، والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه، رابطه پرتنش با رئیس گروه واگنر داشتند و به نوشته منبع های خبری اگر دست داشتن سرگی سوراویکین در آشوب واگنر مشخص شود، این امر می تواند نشان دهنده شگاف گسترده‌تر در حلقه اصلی قدرت نظامی در روسیه باشد. دعوای بین اوگنی پریگاژین با مقامات نظامی روسیه تا 2 ماه با جریان داشت. این زمانی بود که پریگاژین ادعا کرد نیروهایش به گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نداد. شرکت خصوصی واگنر از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طور قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عف و میدانهای جنگ برده است. کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نمادی محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایون دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانور مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف در باره راه یافتنش به UFC، بحثش با کانور مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اول ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو به من خبر آمد که مرا نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم، در اونجا مدت یک 10-12 روز خیلی غمگین شدم. لیک با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو. ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند سببی که یکی از سبب های که مرا به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم را قپیده ایستادم باز یک مدتی گویم تو این محاربه یک دو هفته که یک هفته موندن با این محاربه با من خبر اومد که یک ورزشگر در همین وزم از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بابت شد؟
بله، گفتن که نمیتواند با محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی با در جای این چی شوی؟ به زبان روسی چی میگن؟ زمینه. من البته راضی شدم برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانسی کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم محاربه را یک هفته قبل از بای قبول کردم و مگی وزن موندگی که یک 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم تمام بعد محاربه برمانم.
وزن رو کم کردید ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتاً حداقل یک یا دو ماه باید رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت یا دیگر خصوصیتاش آموزید. شما در این هفته چه خیلی فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبان ریبوویچ رو آموزید؟
البته در اینجا ریسک یعنی بعد من ریسک های کلان هم بود برای که من مدت زیاد وزن خود رو قپیده ایستاده بودم. از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنین کنم. برای تمرین های وزنین کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی که انرژی خوب داشته باشی که بخاطر که مشق های تمرین های وزنین رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو داشت تایستم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزن تمرین ها هم نکردم فقط وزن کم کردم و چیکار کنم با ریسک برآمدم تو اینکه
توکل کردم
لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من بسیار من عقب شینی نمیکنم. نه
شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگه تشکیلات مثلا در PFL دیگر وزنین گذشت و حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تیک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است لیکن تو می جنگی با یعنی با دیلی گرده. من با من بسیار نینگفارو میگه که تو فقط می جنگی با دیلی گرده. از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد. این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی خود رو گم کنی از دست یا که بسیار یعنی یک بسیار فشارهای می بیاید که تو نفس کشی و دیگر چی می خواهی که چیز کنی. مقصد
یعنی رقابت در کل وزنین بود برای شما درست؟
از حساب وزنین بودنش پرابلم اساسی که من بدن من تیار نبود. وزنینش از این حساب بود.
چرا تیار نبود؟
به خاطر سبب ها بسیار گفتم که مدت طولانی من وزن خود رو در قپیده ایستادم تمرین های وزنین نکردم. بعدن برقرار شوی که بعدی وزن کم کردن کمی خطا رفت مشکل رفت این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار هر یکی اینها یک چیزی خودشان رو میگذارنده یک سهمی خود تاثیر خود چون میرسونه. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
درباره مسابقه یا شوی التیمت فایتر من خبر نشد که نام شما رو از روی خط بازنگران کنور مگریگور خط زده است، ورزشکاری معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کردید اما اگر یک بار دیگه پرسم چگونه شد که کنور مگریگور نام شما رو خط زد؟
راستی کنور مگریگور ما او رو مدت زیاد انتظار بودیم. اون همو خیال شخص است که چیزی که تابش میخواد اما رو میکند. روزی آخر چند از همین سبب دیر آمدن کنور بسیار ورزشگران رو در کارانتین باز هم زیادتر قپیدن. بعدن آمد روزی آخر با همراهش دو ورزشگر این رو به من گفتن پروڈیوسر اون شو گفتن که بعد منیجمنت گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر گفتند که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید قبول کنید اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که از همین بود که اونجا که باید یک چند کس رو خارج کنند در درون اونها من از همه یک مینوسی کلانه داشتم این زبانی من بود.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتون که می صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کردید، میتونید درباره زندگیتون کمی برای ما نقل کنید؟
راستیگا من با مادرم کلان شدم از سن 6-7 سالگی در خانه بی بی هم کلان شدم. بعدا با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگر گرفته است، لیک اون وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من می شود گویم که در خانه خشتبار هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاکه سین 14-15 سالگی بعد به تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمی کردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم هست مرا بسیار وقت چیز می کردن برای مهنت دوست هم مهنت می کردم یکان چیز در دهات در چی بسیار وقت تعریف رو میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در نوحیه دنغره تولد شده؟
در نوحیه دنغره تولد شده که در اونجا با خورسالیان در اونجا بایوه رسیده که در اون نوحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنت تی ورزشی شهر دوشنبه. رومان با امرایی دادرم گفتم که با اینتر مقصد با مکتب ورزشی میرم، اون به زبان روسی میگفتم چه نمیگفتن که مکتب اینترنت ورزشی سپورشکول میگفتن، میگفتم با سپورشکول البته داخل میشم. بعدا در اونجا داخل شدم، اولین ورزش خود رو از زودا سر کردم، مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش یک چند ماه دیگه.
از که با محاربه مشغولی؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 با فکرم 12 بود اگر در خاطر باشه، سال 2012.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جنوی تمرین زخم وای شد، از هوش رفت و دیگه جانش رو از دست داد. چرا شما این نمود ورزش رو انتخاب کردید؟ اگر
روز البته این ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش رو باکس خودت رو خوب بیاموزی تو اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی به زبان آلمانی یونانی آلمانی میگن چیز اونیورسال، نباید تو همه طرفه باشی که تو اینکه در میدان غالب بیمانی.
هم گوشین گرفته تنه هم باکس گرفته.
البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان مقصد
دست بالا
شدی. بله.
گفتید که در تربیه شما این مادرتان سهم اساسی دارن، آیا رقابت های شما رو تماشا میکنن؟
راستی از خانه مادرم چند بار فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط با واسطه تلفن زنگ زده با نزدیکانمون میپرسد که جوابی مقصد چیزی محاربه چی شد.
یکم بار میکن که دست کشین خطرناک است؟
البته میگه وقتی که میگه بسیار وقت میگه که بس که چیز که من میفهمونم ده، همچون که من ورزشگر کسبی راستی گفت از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم اینا من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کرده استودم، از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من. من این نور همش پسی سر کردم. اکنون من میتوانم که کمی یک از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربه خود کمی یکون چیز به دست آورم. در همین حالت نمیخواهم که ورزش رو ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب و عرق و خون رو من پس سر کردم که باید من در همین روز با همین روز رسم.
چی عذاب ها بودن در این 16-17 سال؟
راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد موشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزوین بسیار برداشتم از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود را همین خیل به حال گذاشتم، نه چی تبابت هم نکردم، برای همین نمیخوام، میخوام که کم فایده از این که من این قدر پس سر کردم به دست آورم، بعد انشاءالله شاید بس کنم.
آمادگی به رقابت ها در نمود محریبه های مختب بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضاً تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، به فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، بخاطر که اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7 هزار مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 10,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکانوم کنید مثل من، تو از 3-5,000 خرج داره در یک ماه. برای که من بسیار چیز میکنم، اکانوم میکنم، بخاطر که بله، برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنیم. بعدا با یار و رفیقایی که در آنجا هستن زنگ تلفنی کرده از آنها کمک هم طلب هم میکنیم. راستیگه بسیار وقت این خیلی شده گی.
مراجعه نکردید به اون کس برای مثلا شرکت های وطنی و دیگر برای سرپرستی؟
راستیگه چند باره که با شرکت های وطنی مراجعه کردم، از پوش کردم پشیمون میشم، بخاطر که نمیدونم، شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی ناچیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در شاید فقط برای خوردن یک 5 روز 6 روز این چیز کنه، فقط یک خوردنی عادی همیقه 5 روز 6 روز 7 روز. بعدا باز هم من چیز هستم، یعنی لیتسوی ام‌ام‌ای تاجیکستان هستم. البته آنها هم با ما این سال هم ما رو انتخاب کردن، باز دوباره آنها هم ما رو دستگیری میکنند. گفته استدم که باید من یک 3-4 اگر سرپرستی خوب داشته باشم، البته من از این چیزها به یکان مشکلی میبرایم، لیک الحمدلله که این شخصانه که هستم با من چیز میکنند، دستگیری میکنند. این خیلی با یک سبوکی رو برای من.
و در یک وقت باید شما با اولادتان رو باید تامین کنید، خانواده را؟
البته اما من پسر کلونی میباشم، به همون خاطر شما البته میدونه که در طبیعتی خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقت تو چیز پسر کلونی میبود تو جوابگر برای این اولاد میشی. البته این یک طرف با یک مثال گپ چیزی خود شا دارد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. یادآور میشوم که همصحبتی ما بودن لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیکستان در نمود محاربه های آمیخته. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خواستم دل شکستم، آبی بستم
خوش نخواهم دیگر بگیرم ببر یار وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما آوازخوان معروف اپرا ولادیمیر کریمی است که بعد از بیش از 30 سال اقامت در اروپا به تاجیکستان برگشت و می‌خواهد در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آوازخوانی کند و در تربیه شاگردان نقش داشته باشد.
چرباهی بلال، چرباهی پایان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان.
ولادیمیر کریموف سال 1950 در دهه خشلاق کلونی جماعت زیدی نوحیه فعلی ورزاب در خانواده یک ماموری میلیسا و پیزشک توجک تولد شده است. سال 1979 کنسرواتوری شهری مسکو را ختم کرده است. سال 1979 تا 1981 آوازخوان اپرا تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. سال 1981 تا 1989 در تئاتر بالشوی شهر مسکو آوازخوانی کرده است. سال 1989 وی به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز گردیده است. از سال 1989 در خارج اساسا در اسپانیا زندگی میکرد.
ولادیمیر اودینایویچ، به وطن خود خوش آمدید و می گفتید که چی عاملی باعث شد که به تاجیکستان برگردید؟
Я родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе в Варзобском ущелье.
من در 70 کیلومتری شمال دوشنبه در دره ورزوب در دهه کوچکی که علاقه وجود ندارد تولد شدم. آن سالها جای تولد مرا قشلاق کلونی جماعت زیدی ثبت کردند. پدرم برای کار به ناحیه مالاتاو آباد، ناحیه دوستی فعلی در نزد مرز با افغانستان می رود. او را سردار بخش شناسنامه‌دهی تعیین کرده بودند. مادرم در دهه ما را نگاهبین میکرد، زیرا در پای برفریزی ها راه بسته بود. در شش ماهگی هم پدرم آمده ما را با خود میبرد و مادرم در اون ناحیه به عنوان تنها پزشک در ناحیه فعالیت میکرد. حدود 5 سال کودکیم در ملتان‌آباد گذشت و بدتر به ریگر کوچ بستیم. در تاجیکستان 4 شهر بود که در آنها اساساً روستاباران زندگی میکردند. به همین خاطر از سالهای باغچه کودکان رفتنم من تنها به زبان روسی معاشرت میکردم. در ملتان‌آباد همه به روسی حرف میزدند، هرچند مادرم داننده خوبی زبان تاجیکی بود. در ریگر باشد اصلاً مکتب تاجیکی نبود، تنها 4 مکتب به زبان روسی و در نزدیکی پخت‌آباد 2 مکتب به زبان ازبکی. نزدیکترین مکتب به زبان تاجیکی در قراتاغ شهر نو بود. در ایگر دوستانم که زاده منطقه قراتغین بودند همگی در مکتب روسی تحصیل میکردند. این امر سبب شد که به زبان تاجیکی حرف زدن رو در 15 سالگی هم یاد گرفتم، که آن وقت برای تحصیل به مکتب کارآموزی پتو داخل شدم. اختصاص اولین من استای نصب تجهیزات گازی است. وقت تحصیل در این مکتب علاقه در گروه استرادی رم آوازخانی میکردم. حالا این گروه که تقریبا 5 سال فعالیت میکرد از بین رفته است. در این گروه اساسا نواها و سروده‌های اروپایی اجرا میشد. در این گروه من سروده‌های مسلم مگمایف را تقلیدکاری میکردم. مرا حتی مگمایف ریگری مینامیدگی شدند. دوستانم مشورت دادند که صدای خوب داری و باید به آموزشگاه موسیقی داخل شوی. همین تر نازیکوی آوازخانی رو به طور حرفه‌ای آموختم.
наш ریگرسکی مگمایف منا ребята записали, говорит: "Вовка, иди учиться в музыкальное училище. У тебя есть голос настоящий". Осио шашмак тубурдидилам. Осио шашмак тубурдидилам. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Ой гули тош дони сар. Осио шашмак. Ой гули тош.
بعد از ختم آموزشگاه شما را به هیئت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قبول کردند؟
нет, ещё долгий путь для до театра надо пройти по советской системе.
تو رسیدن به تئاتر وقت زیاد در پیش است، زیرا طبق طلبات شوروی حتی اگر معلومات میانه موسیقی داشته باشی برای کار در تئاتر باید معلومات عالی بگیری. به معلومات عالی آوازخوانی در اپرا غیر امکان بود. برانمایی وزارت فرهنگ آن وقته تاجیکستان با کنسرواتوری مسکو داخل شدم. آن سالها رادیو و تلویزیون زیاد آوازخوانی های ما را ثبت میکردند و حالا میخواهم همه آنها را از بایگانی ها جمع بکنم. یک سبب اساسی بازگشتم به وطن همین است. دیگر اینکه سن و سالم هم به جای رسیده. من در نزد فرهنگ و سنت تاجیک بسیار قرض دارم و میخواهم ترانه های قدیمی مردم تاجیک و آریا ها از اپرا ها را بازخوانی و ثبت کنم.
или арии из опер, или же просто народные древние старинные таджикские песни.
در театр опера و балет شما در چند نمایشنامه آوازخوانی کردید؟
ну, я побил рекорд, который вряд ли кто.
اونقدر آوازخوانی کردم که گمان است کسی از ریکورد من بیشتر آوازخوانی بکند. در 5 سال من در 14 نمایشنامه اپرا آوازخوانی کردم. برای مقایسه میگویم که یک آوازخوان مشهور اپرا ما در تمام عمر 30 سالش در 9 نمایشنامه آوازخوانی کرده است و خلاص. نام این شخص رو نمیگویم.
Я никого не имею. Не говорите. Я знаю просто это 9 ролей.
Читав, що ми бачили, ба театрі Большой Бакор гузаштет.
Большой театр я попав от...
Дар як озмуни умуми шуравії овозхоно ширкат кардам, ва дар он намаяндай аз Таджикистан набуд. Дар ін озмун намаяндахой барджастай санати хамаї джумхіряхо джам ме омадан. Вале ман танхо ва бе хамрохі намаяндай расмі Таджикистан будам. Дар ін озмун джой дувум ро гирифтам. و بعد از انجام آن نینا آرخیپوا ستاره تئاتر بلشوی زنگ زده پیشنهاد همکاری کرد. گفتم بعد از یک سال میام به تئاتر شما. ولی در تئاتر دوشنبه حالتوی سر زد که فهرست نمایشنامه های تئاتری بدون شرکت آوازخوانی من تهیه میکردگی شدند. هرچند گلجهان بابا صدیقوا و عبادت رحیموا از هنرنمایی من پشتیبانی میکردند، ولی کشمکشی های داخلی تئاتر سبب شد که تصمیمی ترک وطن بگیرم. تیرمای همون سال نخست به کیف رفتم، ولی جای کار نیافتم و سپس به مینسک رفتم. آنها گفتند که باید منتظر باشم. آمدم مسکو و مرا به کار قبول کردند.
از روسیه به اوروپا چطور راه یافتید؟
بیشتر از هنرمندان تئاتر بلشوی به خارج رفتند و تنها آنهایی ماندند که بازنشسته شدند و آنها را در خارج کسی به کار قبول نمی کند. با ما اعلان کردند که تئاتر بلشوی برای بازسازی کلون بسته می شود. استادان من اتلانتوف و میلافسکا چند ماه پیش از رفتن من برای کار به تئاتر وینا رفتند. در این وقت اتحاد شوروی پاش خورد. من باشم سال 1989 علاکای به خارج رفته بودم. نخست آوازخوانی ام را در تئاترهای اسپانیا آغاز کردم.
89 году. شما قبل از مهاجرت به اوروپا در روسیه میزیستید که جزء اتحاد شوروی بود. این کشور از بین رفت. حالا شهروند کدام کشور هستید؟
طبق شناسنامه من تبع روسیه می باشم. زیرا در اسپانیا شناسنامه موقتی این کشور را داشتم و برای سفرهایم به کشورهای خارجی مانع ایجاد می شد. بار هنرنمای مرا سفیر روسیه در اسپانیا تماشا میکرد و از او خواستم که برایم شناسنامه روسی دهد تا سفرهایم به آسانی صورت گیرند. سفیر خواهش مرا اجرا کرد.
ولادیمیر اودینویچ، سالهای فعالیت شما در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، در این تئاتر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیرова و فاروق روزیماتوف نیز فعالیت داشتند. شما با آنها همکاری میکردید؟ работы в то время, когда была великая наша Малика Сабирова.
Бале, вакти Маликаи Собировой машхур дар театр хунарнамои мекард, мо дости доштем. زود مهمانی خاندانشون می شدند و ملکه نیز همراه شوهرش مظفر برهانوف مهمانی خانه من می شدند. فوت ملکه برایم ضربه سنگینه بود. در باره فاروخ روزیماتوف می توانم بگویم که وقتی خبرهای شهرتش پیدا شدند من در اسپانیا بودم. مطبوعات اون زمان در باره وی با عنوان بزرگترین رقص بالت معاصر می نوشتند. خوشبختم که در خارج تاجیکستان یک جا با فاروخ روزیماتوف کنسرت مشترک برگزار کرده بودم. فاروخ هنری داشت که با یک جهیش می توانست از بالای تمامی صحنه هنری پرواز داشته باشد. امیدوارم که فاروخ به تاجیکستان سفرها میکند، زیرا تئاتر ما با استاد رقص بالت نیاز سخت دارد. هرچند سن فاروخ هم به 60 رسیده است. با این نظرم که من نیز در 70 سالگی هم با تئاتر بیشتر با عنوان مربی می توانم کمک کنم.
Конечно, надеюсь, что я пригожусь как педагог по-настоящему, да? Чорбоги болон, чорбоги поян, чанов балан наші. Чанор баланда шириньон, чанор баланда шириньон.
Ташаккур барои суҳбат ва муваффақ бошед. Бо ташаккур аз Владимир Каримӣ, барномаи имшаби меҳмони озодӣ аз радио озодиро ба поён мебарем ва то барномаи дигар, худо нигаҳбони шумо. Падруд.
Осиё чашмак ту бурди дилам, Осиё чашмак ту бурди дилам, Хурди ту хуни джигар, Карди маро дар бадар, Хурди ту хуни джигар, Карди маро дар бадар,
سارو سیو ششماک اوی گلی توش دانی سارو سیو ششماک او سیو ششماک تو بردی دیلام یو سیو ششماک با تو محیلم شلفوی پوید سهر بشنوام از پشتی دار شلفوی پوید سهر بشنوام از پشتی دار اوی گلی توش دانی سارو سیو ششماک
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 2 ایول، من زرنگزی نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. 9 ساکن شهری استرفشان را با گمان لتوکوب و تحقیر کارمندان میلیسا بازداشت کردند. ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت با نشر گزارش روز 2 ایول گفت گروه از ساکنان دهه لکت استرفشان 3 مامور میلیسا را زده مانع اجرای فعالیت خدمتی آنها شدند. به اطلاع این نهاد، حادثه روز 31 می زمانی رخ داده است که کارمندان شعبه کارهای داخلی در ناحیه استرفشان پی تحقیق یک خبری اپراتیوی در زمینهای خواجگی دهقانی دهای لکت قرار داشتند. مرکز مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در سوغ در گزارش ویدیویی گفته است این گروه ساکنان ده مقابلیت نشان داده با کار میلیساها مانع ایجاد کردند. در گزارش روشن گفته نشده است که بحث و جنجال ساکنان با مامورین میلیسا از چی سر زد و کارمندان انتظامی در این ده چی را تحقیق میکردند. نظر و موقع ساکنان گمانبر در لاتوکوبی میلیساها معلوم نیست، اما با اطلاع مقامات نسبت 9 نفر با 3 ماده از جمله اوباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حکومت پرونده جنایتی باز شده. همچنین علیه 18 ساکن دیگری شهر استرفشان با اتهام میده اوباشی پرونده ماموری ترتیب داده شده است. در بین ساکنان بازداشت شده مدیر یک مکتب میانه شهر هم بوده است که به گفته مقامات با گذاشتن افتماشین راهی برآمد را بند کرده به هم دهگانش کمک کرده است. بازداشت گروه از ساکنان استرفشان برای جنجال با میلیساها در حال است که شکایت و ناراضگی از رفتار و سوء استفاده از مقام نمودن برخی از میلیساها در میان ساکنان کم نیست. برخی بر اینند که کارمندان میلیسا فقط از مردم رعایت قانون و قاعده ها را طلب می کنند، اما خودسری در بین خود آنها هم زیاد است و با چنین رفتارشان مردم را به داد می آورند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون به دلیل بی‌ترتیبی ها در این کشور سفر رسمی اش به آلمان را لغو کرد. قرار بود نخستین سفر کاری او به آلمان روزهای 2 تا 4 ایول برگزار شود. در فرانسه چند روز باز اعتراض و بی‌ترتیبی ها ادامه دارند. این بی‌ترتیبی ها بعد آن سر زدند که پلیس یک نورس 17 ساله را پراند. بر اساس اطلاع قصر الیسی، مکرون روز 1 ایول با رهبری آلمان فرانک والتر شتاین مایر گفتگوی تلفنی داشت. رئیس جمهور خبر داد که با توجه به وضع داخلی میخواهد در کشور بماند. از این رو هر دو پرزیدنت مشورت کردند که ملاقات را در آلمان به یگان سنه دیگر گذرانند. آمده است در خبر. تا شب 1 ایول در سراسر فرانسه بیش از 1300 کس را دستگیر کردند. روز شنبه در شهر نانتر واقع در غرب پاریس مراسم دفن نورس 17 ساله برگزار شد. او روز 27 ایون کشته شد. با اطلاع پلیس نورس پشت فرمان ماشین با پلیس اطاعت نکرد و در نتیجه پرانده شد. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که یک پلیس راننده را به نشان گرفته است. وقتی ماشین حرکت می کند پلیس تیر می کشاید و تیر به سینه نورس می رسد. این حادثه در فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد. اعتراضگران پلیس فرانسه را به خشونت و نژاد پرستی متهم کردند. در مراسم دفن نورس کشته شده صدها نفر جمع آمدند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون گفت از این حادثه نگران شده است و همزمان از ساکنان دعوت کرد که خشونت را بس و آرامی را حفظ کنند. باری اول در 12 روز اخیر کیف موردی حمله بی سرنشین ها قرار گرفت. بنابرای اطلاع سردار ماموریت نظامی کیف سرگی پوپکا، نیروهای هوایی آن کشور همه بی سرنشین ها را سرنگون ساختند. مقامات اوکراین حدس می زنند که حمله به کیف با بی سرنشین های شهید ایرانی صورت گرفته است. با گفته مقامات کیف ضربه مشک ها به یگان ساختار ثبت نشده است، اما بر اثر افتیدن مشک پاره ها 3 منزل استقامتی ساکنان آسیب دیدند. در یکی از این خانه ها سوختار به عمل آمده است. همچنین خبر داده شده است که یک ساکن از پایش جراحت برداشته است. به اطلاع خبرگزاری اربکا، شب 2 ایول نیروهای روسیه با بسرنشین‌های ایرانی شهید و موشک بالدار کالیبر به حدود اوکراین حمله کردند، اما همه آنها سرنگون کرده شدند. تهران ادعاها درباره انتقال بسرنشین به روسیه را بعد از آغاز جنگ در اوکراین رد کرده بود. مقامات این کشور گفته بودند به مسکو تا زمان حمله به اوکراین بسرنشین انتقال دادند. وزیر کارهای خارجی اوکراین باور دارد که اگر کیف عضو ناتو می بود جنگ اتفاق نمی افتاد. میتری کولیبا در مصاحبه با نشریه‌های پلیتیکو، بایل و دای ولت صدر اعظم سابق آلمان انگلا مرکل را تنقید کرد که 15 سال پیش جلوی عضویت اوکراین را در پیمان گرفت. کولیبا گفته است اگر اوکراین عضو ناتو می بود روسیه نمی توانست به چنین جنگ بزرگ علیه آن دست بزند. وزیر امور خارجی اوکراین افزود عضویت اوکراین در پیمان نظامی یک راه رسیدن به صلح می باشد. بعد از جنگ برای اروپا خودکشی خواهد برد اگر عضویت اوکراین را در ناتو نپذیرد، اضافه کرده است. او
خرج میساخت من به حال خیلی ارزان شد، 2-3 سامان
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، در دایره آگاهان و کارشناسان حدس و گمانهای را به میان گذاشت. بانکدار تاجیک را شب 23 ایون از نزدیک منزل زیستش 4 نفر ناشناس ربودند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حادثه را آدم ربایی از جانب گروه متشکلی ناشناس خواند، ولی در دایره کارشناسان فرضیه‌های گوناگونی صدا می‌دهد. شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، می‌گوید
با در نظر داشتی واقعیت تاجیکستان و شخصیتی که ربوده شد، نه هر کی جرأت و شجاعت دارد که به این گونه کردار جنایتی که حالتهای وزنین کننده دارد دست زند. بنابراین به خلاصه آمده ممکن است که یا این کار دایره های متشکل جنایتی در ردیف برخورد منفعت های سطح بلند مقامات قدرتی و حفظ حقوق تا که نتیجه آن باعث نگرانی رهبریت سیاسی کشور شود و رهبران را در سطح شاید مقامات امنیتی، کارهای داخلی یا دادستان نیکول برکنار کردن.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف 6 روز می گذرد. مقامات اعلان کرده است که کسانی که در آشکار نمودن عاملان ربودنی و مساعدت می کنند $30,000 مکافات خواهند گرفت. بعضی حقوقدان ها بر این نظرند که ربودنی او با مقصد طلب مبلغ صورت نگرفته است. جمشید یاروف، حقوقدان:
این شخص شهرت اسمت اللهیف بتوانیم گویم که یکی از خزینه چیها و خزینه دارهای نزدیکی به اویله حساب می شود و در برای همون مخیناتسه ها و گردیشی غیر قانونی اموال و مال و پول و دزدی بودجه و دیگر مخیناتسه های مالی خبردار هست. ممکن برای دهان او را خاموش کردن او را بوده شده است، ولی نه برای طلب کردنی مبلغ، یعنی که بروسی میگویم ویکوب. اگر آدمانی که او را بودن با بخصد گرفتن پول، طلب کردن پول، این شهرت اسمت اللهیف را میدوزدیدن، حتما علاقه در رسانه ها یا یعنی که خود کارمندان مقامات قدرتی خبر میدادن که با علاقه برآمدن و طلبی میگون اندازه مبلغ را کردن.
مقامات انتظامی تاجیکستان تنها پس از رسانه‌ای شدن این حادثه در این باره رسما معلومات نشر کردند. برخی آگاهان تاکید میکنند که ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف امنیت ساکنان را در کشور زیر سوال میبرد. ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی:
من مطمئنم که اگر جناب امام علی رحمان با خودش صادق باشد، مطمئنن میدوند که در کشور متاسفانه ثباتی که همچون شعار پخش میشد و از جانب اونم گفته میشد متاسفانه وجود ندارد. یک ثبات نما، یعنی یک رویاگونه، یک حالتی که مثلا گویا هست، اما در اصل در داخل یک آرامشی پیش از اسیان، پیش از طوفان، آرامشی که میتوند همه چیز برهم بزند، چون این آرامش مشاهده میشه در جامعه ما، چون اون از همه بهتر میدوند که افراد خانوادهش، فرزنداش، نبیرهاش، داماداش، اونا خشتبار، خداها و اندها و اینا همه در حالتی به حدودی یک منی که همه چیز زیر پا کردن، نقض همه چیز در این حالت هستند، یعنی که بسپریدل اگر روسی بگیم در حالت بسپریدل هستند و اونا هر کاری میتونن بکنن، هیچ گونه ثبات امنیتی وجود ندارد.
شهرت اسمتولایف 49 ساله برادر دلشاد اسمتولازاده رئیس سابق شرکت تاجیک ایر از افراد نزدیک حسن اسدولازاده رئیس آریان بانک و دادر عروسی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان میباشد. وی سالها باز معاون اولی رئیس آریان بانک بود و به گفته آگاهان عملا کار این بانک را او پیش می برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
شماری از عراقی ها در اعتراض به سوزانیدن قرآن کریم در شویسیا به کوچه های بغداد برآمدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراضگران روز پنجشنبه به سفارتخانه شویسیا در بغداد هجوم بردند، اما نیروهای پلیس آنها را از حوالی سفارت بیرون کردند. یک نواربردار این خبرگزاری گفته است که اعتراضگران حدود 15 دقیقه در حوالی سفارت ماندند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. در نوار ویدیوی از این تظاهرات دیده می شود که اعتراضگران پرچم جنبش اجتماعی همجنسگرایان را آتش می زنند و بر ضد شویسیا، آمریکا و اسرائیل شعار می دهند. اعتراضگران هواداران مقتدا صدر، روحانی با نفوذ شیعه عراق، شعارهای با خود داشتند که در آن نوشته شده بود قرآن قانون اساسی ماست. این تظاهرات یک روز پس از آن راه اندازی شد که سلوان مامیکای 37 ساله شهروند عراق که در شویسیا زندگی میکند، روز چهارشنبه در بیرون کلانترین مسجد استاکهلم یک نسخه کتاب قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس شویسیا بر بنیاد حمایت از آزادی بیان به این شخص اجازه داده بود، اما مقام ها بعداً گفتند که تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کردند. عراق، عربستان سعودی، ایران، مصر، امارات متحده عرب، کویت، بحرین، مراکش، سوریه، پاکستان و سازمان همکاری های اسلامی به حرمتی به قرآن را در شویسیا محکوم کردند. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی میگوید که این عمل نفرت انگیز و تکراری به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران، گفته است که حکومت و مردم ایران این عمل توهین آمیز را تحمل نکرده آن را به شدت محکوم میکنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که توهین به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. اداره خودگردان فلسطین و حکومت طالبان در افغانستان نیز به آتش کشیدن قرآن را در شویسیا نکوهش کردند. اجازه دادن به چنین اقدام به جز توهین به حدود 2 میلیارد پیرو دین مقدس اسلام هیچ معنای دیگری ندارد، آمده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان.
باز آمدن، باز آمدن با شعر عاشقانه، بحری شما، بحری شما، خانم بسه ترانه، در دل مرا عشقی بهار، در سر مرا هوا، شمایان زندهام، در زندگی پایندهام، آمدم، 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 باز آمدم.
آمدت آمدت با امید بر مقبلی من خوش آمدت خوش خوش آمدت خوش آمدت هر منزلی نور و ضیا خوش آمدت خوش آمدت هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمدت خوش آمدت من در وفای مهدوستی من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من آمده باز آمده 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 با اومه بر مخبلی من خوش آمده خوش آمده آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه عرض و اومه آمده باز آمده 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 با اومه بر مخبلی من خوش آمده خوش آمده
دو استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که استادان بخش شرق‌شناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتوف میگوید آخر سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از اویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم می دانند. زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهامی معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران می زنند.
جمشید قناعتوف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش مگیستراتور تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خوانده استخوان در گلوی مقامات بودند و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجو قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتوف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می‌داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتوف آگاهی یافته است که مورد پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماه نوامبر سال 2020
прокуратурии генералии جمهوری تاجیکستان رسما مرا در جستجو قرار داده است. از روی معلوماتی که به من رسیده است در روسیه هم از کانال های غیر رسمی در جستجو قرار دارم. حالا به من بازداشت و استرداد به تاجیکستان تهدید میکند.
بختیار علیموف در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب شد که دادستانی او را به این جرم عیبدار میکند گفت در این باره هیچ اطلاعی در دست ندارد. در عکس‌های پهن کرده ساختارهای قدرتی در باره بازداشت این دو نفر دیده میشود که جمشید قناعتوف و بختیار علیموف طبق ماده 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان جستجو میشوند. دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به درخواست رادیو آزادی در رابطه با شرح این موضوع نامه رسمی طلب کرد. نامه یک هفته قبل فرستاده شد اما امروز امون عبدالرحمن زاده سخنگوی این نهاد به زنگ دوباره رادیو آزادی گفت که نامه تا به حال به آنها نرسیده است و احتمال دارد به دلیل روزهای جشنی و استراحتی نامه تا به حال در بخش عمومی دادستانی کل قرار داشته باشد. اما یک منبع در دادستانی ولایت سوخت در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت کردار جنایتی این دو دانشمند ثابت شده آنها در جستجوی جنایتی قرار دارند. اما اگر این دو نفر خواستند که اتهامات نسبتشان بازبینی شود باید رسما به دادستانی عریضه نویسند. بهار سال 2020 یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرده بود که شخصیت بیش از 300 پیرو گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین را معین کرده تقریبا نصفی از این نفران را بازداشت نمودند. در سخنرانی خود در حضور وکیلان پارلمان تاجیکستان یوسف رحمان اظهار داشته بود که در میان آنها استادان دانشگاه‌ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می‌باشند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و تنظیم مراسم و آیین‌ها در تاجیکستان می‌گوید رویه اخوان المسلمین بیشتر سیاسی است نه مذهبی. به اعتقاد جناب دولتزاده پیروان این حرکت در میان قشرهای مختلف کشور هستند.
اخوانی این یک حرکتی سیاسی است بیشتر از اون که یک حرکتی مثلا یک چیزی دینی باشد. از دینی خودی کارشناسانم اونا یکون علامت ظاهری ندونم که در کوچه مثلا یک کسای اونا رو شناخته تا.
اما به اعتقاد فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دین در تاجیکستان خطر از پیروان اخوان المسلمین کمتر از خطر جانب اعضای دولت اسلامی نیست. با گفته این دینشناس تاجیک در گذشته قتل انور سادات رئیس جمهوری مصر از سوی پیروان اخوان المسلمین صورت گرفته بود.
یکی از شاریهای بزرگ قرآن یوسف القرضاوی اون هم اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند. و گفتم ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون هادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید زیرا کلیه این پرونده ها پسی درهای بسته صورت می گرفتند. اما به گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتر از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقام‌های استخباراتی آمریکا می‌گویند معلومات پیدا کردند که نشان می‌دهد یک جنرال بلندپایه ارتش روسیه پیش از آشوب گروه واگنر از برنامه فرمانده این گروه نظامی مزدور خبر داشته است. و نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جنرال مورد اشاره سرگئی سوراویکین فرمانده پیشین نیروهای روسیه در اوکراین است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. به نوشته تحلیلگران، سوراویکین یک رهبری نظامی مورد احترام است که پس از دو حمله اوکراین در سال گذشته با تقویت دفاع در سراسر خط جنگ کمک کرد. او در ماه ینوار امسال جای خود را به عنوان فرمانده بلندپایه به جنرالی دیگر داد، اما نفوذ خود را در اجرای عملیات جنگ حفظ کرد و همچنان در میان سربازان از محبوبیت برخوردار بود. او همچنین به بی‌رحمی در جنگ‌های سوریه و اوکراین شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های استخباراتی آمریکا حالا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرگئی سوراویکین در طرح‌ریزی آشوب پریگاژین کمک کرده است یا نه. مقام‌های آمریکایی همچنان گفتند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دیگر جنرال‌های روس نیز احتمالاً از تلاش‌های مسلحانه فرمانده نیمه نظامیان واگنر برای تغییر وزیر دفاع روسیه حمایت کردند. چند تن از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز گفتند که اوگنی پریگاژین فرمانده واگنر اگر مطمئن نبود که دیگران در حلقه اصلی قدرت و او یاری نمی‌رسانند دست به آشوب نمی‌زد. با گزارش خبرگزاری ریترز، خبرنگاران روز چهارشنبه از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز پرسیدند و او در پاسخ گفت از این پس گمانزنی‌ها، آوازه‌ها و موضوع‌های دیگری درباره این حادثه وجود خواهند داشت و من فکر می‌کنم که این یکی از نمونه‌ها است. گروه مزدور واگنر که تا پیش از این حادثه از طرف روسیه با اوکراین می‌جنگیدند، آخر هفته گذشته علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به آشوب زدند، اما این شورش با میانه‌روی بلاروس پایان یافت. سرگئی شایگو وزیر دفاع، والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه رابطه پرتنش با رئیس گروه واگنر داشتند و به نوشته منبع‌های خبری اگر دست داشتن سرگئی سوراویکین در آشوب واگنر مشخص شود، این امر میتواند نشان دهنده شگاف گسترده‌تر در حلقه اصلی قدرت نظامی در روسیه باشد. دعوای بین اوگنی پریگاژین با مقامات نظامی روسیه تا دو ماه با جریان داشت. این زمانی بود که پریگاژین ادعا کرد نیروهایش با گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نداد. شرکت خصوصی واگنر از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طور قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عفو به میدانهای جنگ برده است. کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نماد محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایون دوباره به میدان براید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانر مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف با تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف در باره راه یافتنش به UFC، بحثش با کانر مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اولی ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو با من خبر آمد که ما رو نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم در اونجا مدت یک ده دوازده روز. خیلی غمگین شدم، لیکن با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند سببی که یکی از سبب های که من را به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم را قپیده ایستادم باز یک مدتی گویم تو این محاربه یک دو هفته که یک هفته موندن با این محاربه با من خبر اومد که یک ورزشگر در همین وزن از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بابشه؟